أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به گناه بود و اینکه انسان آنگاه که در مرحله تصمیم گیری نسبت به گناه قرار می گیرد، یک وقت هست در این مرحله غیر دخالت ندارد در تصمیم گیری انسان، یعنی انسان دیگر. و گفته شد صورت دوم این است که انسان دیگر مدخلیت دارد در این مرحله تصمیم گیری و اقسامی که در جلسه گذشته عرض کردم. خب سوال شد، گرچه این سوالم نمیشد، جز مباحث ما بود، ولی خب یه بحث کلیش رو جلوتر عرض میکنم که یکی از دوستان سوال کرد از من که اینها که تو میگویی درد است، داروی این دردها چیست؟ گرچه در خلال مباحث گفته شده است، ولی حالا من به طور کلی عرض می کنم. در مرحله تصمیم گیری نسبت به گناه، اونجا که غیر دخالت در این مرحله نداشته باشد، خود انسان در اون مرحله تصمیم گیری کند، منشأ یک چیز بیشتر نیست که ما داریم در آثار اسلامی، آیات، روایات. لذا بنده این رو تحت این عنوان عرض می‌کنم منشأ همون درون انسان است و قوای درونی انسان که عبارت از شهوت، غضب، گاهی قوه واهمه، که اینها برای خودشون هر کدام لذاتی دارند متناسب با خودشون. و این قوا هر کدام به تناسب خودش خواسته ای دارد. یعنی شهوت در انسان خواسته هایی دارد، غضب خواسته هایی دارد، حتی وهم همینطور است که اون قوهی که به وسیله او انسان جزئیات را ادراک میکند، که گاهی هم ازش تعبیر میکنند به متخیل خیال، لذات خیالی. اینها هر کدام خواسته هایی دارند و هر کدام لذت هایی متناسب با خودشون دارند. منشأ گناهان همین هاست، در مرحله تصمیم گیری همین ها هستند. این رو وقتی در قالب اصطلاح می ریزند و در متون ما مطرح می شود، تعبیر می شود ازش به هواهای نفسانی، که در اینجا نفس معنای اخصش رو میگیرن، یعنی اون روح حیوانی که ترکیبی از همین قواست، شهوت و غضب و وحد. بهش میگن هواهای نفسانی. خب در مرحله تصمیم گیری همین ها هستن که مؤثرند، یعنی این خواسته ها، و انسان را به وادی تصمیم گیری می کشانند و بعد هم نعوذ بالله به وادی عمل کشیده می شود انسان. خب چه کند؟ در اینجا قبل از آنی که وارد بشم به اون چرا که دستور است که چه کند، این رو عرض کنم. این خب درد است، شبهه‌ای نیست، همه ما هم به این دردها مبتلایم. درد مشخص است، خوب دقت کنید، هیچ کدوم تحمل در این درد نداریم. بس در داروی این درد است که چیست. در اینجا یه نکته‌ای رو که گفتم عرض کنم و او این است که یه انسان مؤمن مثل ماها که مدعی ایمان هستیم، خودم رو عرض میکنم، اعتراف داریم که این ساختمان وجودی درونی و بیرونی ما از ناحیه خداوند است، او خالق است. لذا یگان موجودی را که داروی این درد را میتواند به ما ارائه کند خداوند است، چون سازنده این مجموعه است. باید بریم سراغ دستورات الهیه را که در ربط با هواهای نفسانی مطرح است. این کلی بحث بود، بعد انسان بخواد باز کند او را، همین روایات آیات که وارد شده است در باب نفس و هواهای نفسانیه و این که اعدا عدو و انسان همون نفسی است که در کال بوده اوست، اعدا عدو و که نفس و کلتی بین جنبک، این تعبیرات و مراد هواهای نفسانی که اینها مؤدب به آداب شرع نشدند، خواسته های نفسانی که مهار شرع به اونها نخورده است و افسار گسیخته هستند و در این حالت افسار گسیختگی میخواهند عمل کنند و این است که مصیبت آفرین است برای یک انسان مؤمن معتقد به مبدا و معاد. همین هواهای نفسانی گسترده است که موجب می شود انسان دستش آلوده به گناه می شود و در نتیجه هم مسئله هلاکت و شقاوت رو گاهی نعوذ بالله وقتی فرو رفته در معاصی بشه در پی دارد. درد معلوم از چیست و داروش هم اون هم حالا عرض کنم معلوم است که از ناحیه خداوند ارائه شده داروی این درد که سوال کردی مشخصه، اما یه مقدار بازش بکنیم. با این که نیروی طلب در انسان بی نهایت است، این رو بدانید، یعنی انسان خواسته هایش نمی شود محدود باشد، طلب در انسان نامحدود است. اگر در مسیر شهوت قرار بگیرد، به قول ما طلبه ها حد یقف ندارد، توقفگاه ندارد. اگر در مسیر غضب و خشم قرار بگیره، باز همینه، فرق نمی‌کنه. نیروی طلب در انسان بی نهایت، لذا اگر این هوا را که ما گفتیم هوا یعنی خواسته، این نیروی خواسته، اگر در مسیر نفسانی قرار بگیرد، هر چه جلو برود باز میخواد. لذا این رو باید محدودش کرد، چاره ای از این نیست. و این رو هم انسان بداند، در این عالم هیچ انسانی نتوانسته است اونطور که طلبش اقتضا می کند به مطلوبهای شهویش برسد. اصلا محال است، چون وقتی طلب بی نهایت شد، در مسیر محدود قرار گرفت، مطلوب محدود، این بحثی است خودش، جوابگوی طلب بی نهایت عقلا نمیتواند بشود، محال است. حالا چرا خدا اینجوری خلقش کرده؟ من در مباحث میشه بسا گفته باشم، این سری دارد. حالا سرش این نیست، سر این است که این طلب باید در مسیر مطلوب بی نهایت قرار بگیرد. این مال اونه، یعنی باید انسان در هدف گیری کردن نسبت به مطلوبش، مطلوب بی نهایت در نظر بگیرد تا طلبش اشباع شود. غیر این چاره و اون هم نمی شود مادی باشد. مادیات محدودند و نمی توانند مطلوب طلب انسان باشد. باید موجود غیر مادی یعنی بی نهایت که محدود نیست مطلوب انسان قرار بگیرد تا با این طلب تطبیق که هرچه پیش برود باز هم چی جا دارد و میتواند. سرش حالا بحث من این نیست، بحث من اینجاست به این که خود خدایی که این قوا را آفرید و در اختیار من و شما قرار داد، من و شما که میگم یعنی ما که میگیم انسانین، انسانیت ما به نیروی شهوت و غضب نیست، روح حیوانی است، در اختیار من انسان یعنی اون روح انسانی قرار داد. خودش به ما فرمود به این که بهره گیری از این نیروی شهوت غضب و هم در یه محدوده خاص باید باشد. حدش هم برای ما تعیین کرده است، در چه حدی باشد که ما ازش تعبیر میکنیم به دستورات شرعیه. از این حد تجاوز چه کنیم؟ خواسته های شهوی غضبی خودمون رو مهار کنیم به مهار شرع، دیگه اینجا نمیتونی انقلت کنی به من طلبه و بگی آقا آخه نمیتونم، جواب نمیتونم نداره. میتوانی. چرا؟ چون سازنده تو، آفریننده تو، او گفته است به این که چنین بکن. راهش توانش را به من و شما داده است. نمیخواهیم، نه این که نمیتوانیم، درست معصیت نکن، دستورات شرع را رعایت کن. بگه چی؟ میتونی بگه نمیتوانم؟ نه خیر، خلاف میگی. بگو نمیخواهم، نه این که نمیتوانم، نه دوتاست. بگو طلبم در مسیر شهوت است به طور گسترده. نمیخوام جلوش رو بگیرم، نمیخوام جلوش رو بگیرم، نه اینکه نمیتونم، خوب میتونم. هر یک از من و شما از نظر ساختمان درونی دو چیز داریم، هم مسئله هواهای نفسانی، هم در کنارش نیرویی که جلوگیر باشد او را، اونم بهمون داده. طوبی لمن عصا فرعون هواه و اطاع موسا تقوا، از علی علیه السلام. خوش به حال کسی که سرپیچی کند از اون فرعون درونیش که هوای نفس سرکش است، و اطاعت کند از موسای درونیش که تقوایش است. هر دور این نسبت به معاصی است. بعد اگر انسان از نظر درونی خواسته های نفسانیش را به نحو اصیل در نظر نگیرد و کنار بگذارد و دنبال این باشد که خواسته های خدا چیست، یک چنین شخصی با توجه به این معنا به خواسته های حتی نفسانی مشروعش به طور کامل در دنیا میرسد. دیگه نگاه کنید، یعنی مطابق بله نفس خودم صحبت کرد، یعنی مؤمنی که از نظر ایمانی در پست‌ترین درجه ایمانی است، که دلش میخواد التزازات نفسانیه دنیویه مشروعه خودش را اینجا ببرد، نشون که گاهی تعبیر میشه هم دنیا داشته باشد و هم آخرت. راهش بازم این است که خواسته های نفسانیش اصالت نداشته باشد در تصمیم گیری هایش. بحث ما اینجا بود، خواسته های خدا. یه انسان مؤمن اگر در تصمیم گیری هاش خواست خدا رو در نظر گرفت که چیست، از نظر دنیای مشروعش هم این در دنیا به اون مقدار که سهم دارد که لذت ببرد لذت شد، و الا مدعی ایمان بعد هم در تصمیم گیری هاش خواسته های نفسانی و هواهای نفسانی اونا مطرح باشن، اونا اصالت داشته باشه، نه خدا، خواسته های خدا. نفس چه میگوید؟ بداند حتی در دنیا هم روی دنیای مشروعش هم اثر نامطلوب خواهد گذاشت. دیگه چی بگم؟ بله، روایات داریم، با زیاد داریم. یه بابیست در وسائل، در باب ابواب جهاد نفس، صاحب وسائل اونجا به عنوان که تعبیر میکند باب وجوب ایثار رضا الله علی هوا النفس و تحریم العکس فتوا میده. شون از شرعی هم واجب است که خواسته های الهی را انسان مقدم بدارد بر خواسته های نفسانی، و حرام است که خواسته های نفسانیش را مقدم بدارد بر خواسته های چی؟ الهی. چندین روایت هست و مضامینش هم نزدیک به هم. بله، یه روایتی است که این را ابو حمزه سومالی نقل می‌کند از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی. دارد پیغمبر اکرم فرمود که خداوند می فرماید سوگند به عزتم، سوگند به جلالم، و عزتی و جلالی و کبریایی، سوگند به کبریاییم و نوری و علوی و ارتفاع مکانی. نگاه کنید قسم ها رو، یکی دو سه چهار پنج شش، و بلندی مرتبه ام لا یؤثر عبد هوا على هوا الا شتت علیه امره، هیچ بنده‌ای مقدم نمی دارد خواسته خودش را بر خواسته من خدا مگر اینکه کاراش رو به هم بریزد. یا اون کاری را که این خواسته خودش را بر من مقدم داشت. و حتی در تصمیم گیری های دنیویش هم وضع درونیش رو به هم بریزد. و او این است که دنیاش را بر او اشتباه میکنه، یعنی باید اینجور تصمیم گیری کنه به مسئله دنیای مشروعش برسه، یه جور دیگه تصمیم گیریش عوض میکنه. دلش را مشغول به دنیا کن. از طرفی ولم آتهی منها الا ما قدرت له، و این است که اینم بدونه با همه تلاشایی که کرده ها، نقشه هایی که تو ذهنش جور کرده بر محور هواهای نفسانیش، خواسته خودش، خدام هیچ تو نظرش نبود، خدا چی میخواد اینم بدونه ها، بیش از اون چرا که مقدر کردم برای او، برای او نمی آورم. یه نمی رسه بهش، نمی آورم. خب چه ثمره داشت؟ هیچ. سرگردونی، پریشانی، بعد هم چیز اضافی هم که گیرش نیمده، اون چی که باز خدا خواسته. از اون طرف و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، باز لا یؤثر عبد هوای علا هوا، با همه این قسم ها هیچ بنده خواست مرا بر خواست خودش مقدم نکرد و نمی کند مگر اینکه استحفظت و ملائکتی، فرشتگان من او را نگاهبانی میکنند. آسمان ها و زمین رزق او را متکفل میشوند. نه جنبه های دنیایشه. و کنت له من وراء تجارت کل تا، در امور مادی دنیایش که مشروع داره عمل میکنه، همش دنبال اینه ببینه که خلاف شرع نکنم، کار میکنم اما دنبالم اول مسئله رو سرم بشه چیه، بعد برم دنبال کار. آیه دینجوری هم کار میکنم، بعد میان مسئله شو میپرسن. اینا از کدوم دست هستن؟ نمیدونه از اول مشروع این کاری که داره میکنه یا نه. توجه کنید، وارد کار میشه، کار که تموم شد بعد میاد سوال کنه آقا مسئله شرعیش چیه، این از کدوم هست؟ تا اینکه نه، یه کاری بهش عرضه میشه، اول میره چون نمیدونه مسئلهش چیه، تکلیف شرعیش، میره تکلیف شرعی رو سوال میکنه، میره. این از اون کسانیست که خواسته خدا را بر چی؟ خواسته خودش مقدم. میدونه به نفعش هست، به نفع دنیاییشه، شهوتش میگه خوبه، میفهمه این رو نکی نمیفهمه، خوبه میفهمه، اما نمیدونه شرعاً جایز این کار یا نیستش. میره اول مسئله رو سوال میکنه. تو مؤمنین این دو دستر داریم، خوب دقت کنید، تو مؤمنین این دو دستر ما داریم. حتی از نظر دنیاییشون اثر گذاری دارن، خدا نمیذاره پاش تو چاله بره، مراقبتشون. اصلا حالا من گاهی میگم ما چه زیان و ضرری از خدا دیدیم، نعوذ بالله، ها؟ چه چرا نسبت به تصمیم گیری، نسبت به کارهامون اول خدا رو در نظر همه جور فکر میکنیم، نعوذ بالله، اما فکر خدا رو نمی کنیم. هی میشینیم طرح میدیم نسبت به هر کاری، به حال اینکه یک مؤمن قبل از طرح‌ریزیش، هنگام طرح‌ریزی، بعد از طرح‌ریزی، تازه که مشروعه، وارد عمل که میشه، جنبه توکل، نگاه کنید چه مراحل زیبایی دارد، همش خدا. چه کنیم؟ این کار رو بکنیم. هر کار که میخواییم بکنیم در مرحله تصمیم گیری. ببینیم خواست خدا چیست، او رو مقدم بداریم بر خواست خودمون. اسیر نفس نباشیم، امیر نفس باشیم. ایمال خود یه وقت هست دیگری میخواد اثرگذاری بذاره در مرحله تصمیم گیریمون غیر، اونجا هم همینه. برای چه؟ خب صوری رو درست کردیم جلسه گذشته، اون صورتی را که جنبه اکراه چینام و اون را کار نداریم، نه اونجایی را که جنبه اکراه نیست در کار و او اثرگذاری میخواد داشته باشه، یعنی در مرحله تصمیم گیری میخواد دخالت بکنه. که گفتیم اینجا چندین صورت پیدا میکنه، با این است به این که برای اینکه دلشو به دست بیارم، رضایتشو جلب بکنم، ناراحت از من نشه، امثال اینها. در همین جا باز مطرح روایاتی که جلسه گذشته عرض کردم، یه نکته در باب روابط اجتماعی هست، من اینو عرض بکنم، به خصوص هم در باب مسئله حب جاه مطرحه، حب به مدح و ستایش مطرحه، اینی که دارم عرض میکنم اینو اونجا هم مطرح هست در روابط اجتماعی. اینهایی را که به نظر خودشون میخوان استیاد قلوب بکنن، به طرفش چی میخواد در طبق میلش عمل کنه که دلشو به دست بیاره، تعبیر بسیار ساده دارم میکنم، اینه که اشتباه میکنن و اون اشتباهشون اینجاست که قلوب نمیتواند و نیست اینطور که مسخر دست غیر خدا باشد. به این معنا که دست الهی کوتاه باشد از قلوب و این ملک ششدانگ شیطان باشد. این نیست مثلا که خدا راه به قلوب نداشته باشد، بلکه از نظر اصل خلقت این لطیفه الهیه، این در تحت سلطه خداوند است و دست الهی بر او حکومت دارد. بعد به مرور زمان است که فاسد می شود در این حال و مقلب القلوب، مقلب القلوب خداست، زیر و رو میکنند. یا فرض بفرمایید مسئله کراهت و محبت، مسئله فرض کنید رضایت و سخط، امثال اینا که اینا امور درونی هستن، اینطور نیست که دست خدا کوتاه باشد. اینها ظرفشون همون قلب است، دل است، و متصرفی نسبت به قلوب اونگاه که خدا بخواهد تصرف کند از اقوا از خداوند نیست. اگر انسان در صدد باشد که رضای خدا را منظور کند در کارهایش و به خصوص روابط اجتماعیش، بداند به احسن وجه میرسد به خواستش، که عبارت از چیه؟ تسخیر قلوب است. و تسخیر محبتی قلوب است. حتی من یه نکته رو اینجا عرض کنم، خصوصا اون کسانی که کارهای اجتماعی دارن نرز برم. فرض کنید طرف معصیت هم نمیخواد، است خواست حلالی هم داره، تقاضا داره از کسی، این خوب دقت، کاری میخواد از من، کارش هم حلال هم است، مشروع هم است، خراب است، در مرحله تصمیم گیری رضای او رو در نظر نگیرم که او میخوام دلش رو به دست بیارم، خوشش بخواد بیاد، نه، رضای خدا تحت عناوین زیاد. ببینید چقدر اثرش بالاتر است. و این رو بدانید، اگر کسی بخواهد رضایت مخلوق را، یعنی انسان را به دست بیاره به هر نحو، حتی به معصیت، این نخواهد توانست، چون بیفته تو وادی معصیت، بحثشو مقدمش اول گفتم، اونم مثل من یه انسانه، طلبش بی نهایت، در مسیر گناه قرار گرفته، از من چی میخواد؟ گناه میخواد. تموم میشه با این یکی؟ آه؟ نه، بعد یه گناه دیگه بخواه، بعد یه گناه دیگه بخواه، بعد یه گناه دیگه بخواه، تموم نمیشه. یه انسان موحد، یه انسان مؤمن، حتی عرض کردم این معنا رو بخواد، نسبت به کارهای مشروعش، نامشروع که هیچ، لذا ما روایات بسیار داریم که این مضمون رو دارد. حالا میخونم بعضیش رو، با اون که اگر کسی بخواهد در روابط اجتماعیش اصلاح کند بین خودش و مردم را، اصلاح کردن به معنا، اگر مثلا فرض کنید ناراحتی داره برطرف بشه یا چی، همینایی را که تو نظرش هستش، جلب رضایت بشه، امثال اینا، بین خودش و خدا را اصلاح کنه، نه اینکه گناه کند نعوذ بالله برای اینکه دل او را به دست بیاورد. بله، روایت متعدد داریم. چند روایتش از علی علیه السلام، یه جملهش در نهج البلاغه است. که امام صادق صلوات الله علیه نقل فرمان از آبا گرامشن از علی علیه السلام که فقها و علما وقتی نامه می نوشتند بعضی به بعضی دیگر، این سه چیز را تذکر می دادند: من کانت همته آخرت. کسی که همش آخرت است، توجهش فقط به آخرت است، یعنی خدا، خواسته خدا. کفاه الله همه من الدنیا، خدا کفایت میکند خواسته های مشروع دنیویه او. و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. میخوای تو اجتماع خدمت تو عرض شود که معروف به خوبی بشی دیگه، ستایش ازت بکنن دیگه، ها؟ راهش این نیست که ببینی مردم چی میخوان ولو حرام انجام بدی، یا نعوذ بالله وارد مراحل نفاقی بشی، ظاهر سازی کنی تا بگن خوب آدمیه. نه، این شیطانیست. و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. کسی که باطنش رو اصلاح کند خدا ظاهرش رو اصلاح کند. تو وادیا نرو. و من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح بکنه، یعنی ما تعبیر میکنیم بین خود و خدا شرمنده نباشیم از خدا نسبت به اون مقداری که به ما امر کرده، نهی کرده، سرپیچی نکرده باشیم از درون، که در این بعد عملیش عرض میکنم. خدا رابطه تو با اجتماع رو درست میکنه. تو رابطه تو با خدا جور کن، این رابطه این طرف باشه با خدا، یه زحمت بیشتر نکش. در مرحله تصمیم گیری نسبت به کارهایت فقط خدا باشد، او رو در نظر بگیر، مطلب دارم و میتونی. اگر که از نظر ظاهری دنیا دارها نپسندند کارت را، نترس. بین خود و خدا مطلب نداشته باش، اونش با خداست. جلب دوستی میخوای بکنی راش اینه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی که اهل ایمان است، عمل صالح است، خدا برای او محبت قرار میده در قلوب دیگران. کار خداست. بله، من مطلبی اینجا به یادم اومد دیگه، قصد قربت هم میشه میگم، مربوط به امام رضوان الله تعالی علیه هست. حالا اگر چیز بود کنیم شد که بحش میشه که کمی راحت ترم من نسبت به ایشون، من کمی راحت ترم، چون موقع که ایشون بود یه سه مطالب جدا دارم میگم، میترسم با خلوص نباشه گفتنش. حالا راحت، گرچه این مال بعد از وفات ایشونه. یه جریان عجیبیست مربوط به این معنی. امام وفات کرد، خب یادتونه پیکر مقدسش بردن گذاشتن مصلا، دو روز اونجا بودیم بیرفت. از داخلی خانوادگی خود بنده من نتونستم این رو هنوز چیز بکنم، یعنی نتونستم چرا، آیه قرآن اصلا حل کرده قضیه رو، همین روایت اینا رفتن میرفتن دیگه من با روی فاتحه خوندن میرفتن اینا رفتن آمدن جریان عجیبی نقل کردن از داخل خود من. گفتن نزدیک مصلی ما دیدیم یه پیر زنی خیلی همچین با حال نزاری که پادردم داره میمکشه خودشو لنگون لنگون میره. داخل خانوادگی ما گفتن که ما رفتیم و میره کمکش کردیم و دستشو گرفتیم و زمننم یه لحن اعتراض که مثلا مسنی پیر زنی با این پادردت، گفت نه خب میخوام برم. بعد داخلی خانواده ما گفت نگاه کردیم دیدیم کورم هست، چشمم نداره. مطلب خیلی عجیب شدیم. گفتش گفتم که مادر تو که چشمم که نداری آخه، چیزی نمیتونی ببینی بری اونجا، بس چی میری، چی میتونی جواب بدی شما؟ گفت این جمله رو گفت، گفت میخوام برم بوش کنم. اصلا به ذهن من نمیمد، میخوام برم بوش کنم. من ازتون سوال میکنم، ایمان به این پیر زن خدمت مادی کرده بود ها، امثال اینا که جلب قلوب اینا رو بکنه چی بود؟ یه کسی خوب اگر اهل فکر باشه 8 سال همش ترس و لرز بود، مال دادن، جان دادن، بچه دادن، چیز دنیایی که شو نمید هرچی داشتن دادن، اینجور آدم ها میدادن نه چیز گیریشون میامن. بعدم آخر ببینی چی داره میگه، میکشه خودشو میده میگه میخوام برم بوش کنم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بس خدا کرد دنبال این نبود دل مردم رو به دست بیاره، رضا به این معنا ها نه، رضای مشروع مردم هم تازه برای رضای خدا. خوب دقیق از او بالا، اگر کسی بخواد تو این وادی بیاد که محبوب القلوب به این نحو بشه، خوب دقت بکنی، از خود گذشته که میخوام یه خود به هر چیز کنه، از خود گذشتگی، اون چه که خودیت انسان رو چیز کنه، بعد بگذر ازش. اون چه داره در طبقه اخلاص، خب مراتب داره، مراتب اخلاص، بگذر از خود. این راهه. من از شما سوال میکنم حسین علیه السلام چه خدمت مادی کرد به مردم؟ صورت ظاهر بازتون میگه ها، بهترین نمونه تاریخی ماست. اما اسمش هر کس میشنود در این دلها جا دارد، تو این دلها جا دارد. چون همش رضای خدا بود تا اون آخرین مرحله ها اینجور که نقل میکنن و وقتی صورتش رو خاک آمد گفت الهی رزن رضایت 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 عبدی بود که میشه گفت هوایی جز هوای الهی نداشت. این خب گفتیم از خود گذشتگی. حالا حسین علیه السلام دیگه در تاریخ نسبت به انبیا حتی بشه گفت و اولیا از نظر یه سن خصوصیاتش که بی‌نظیر است، نمیشه حتی با انبیا اولول است. گذشت حسین علیه السلام به خصوص در یه مرحله که بسیار درخشنده است، یعنی اونجایی را که انسان شیره جانش عزیزترین موجوداتی که محصول عمرش حساب می شود، محصول عمرش حساب می شود، اونجایی که او رو بخواد در راه خدا تقدیم بکنه. عظمت حسین علیه السلام اینجا بیداش. بله حضرت ابراهیم اسماعیل رو برد به قربانگاه، اما خیلی اماها دارد اونجا. سلامت برد اما سلامت هم برگردوند. بله اما حسین علیه السلام محصول عمرش علی اکبر را که اگر زنده می ماند بعد از حسین علیه السلام امامت از آن او بود. ما داریم در روایات، حتی در زیارتش داریم، زیارت علی اکبر سلام الله علیه. السلام علیک یا ولی الله و ابن ولیه، یعنی اون زمینه امامتی و ولایتی درش بوده است. او رو میاد چیکار میکنه؟ وقتی اجازه میخواد بلا فاصله اجازه میده، تأمل نمیکنه. در بعضی از مقاتل می نویسند حتی با دست مبارک خودش او را آراسته کرد برای میدان، زره به تنش کرد، مهیاش کرد. و وقتی روانه میدانش کرد اینطور می نویسند که حسین علیه السلام سر به سوی آسمان بلند کرد. عظمت اینجاست، میخواد بگی خدا این محصول عمرمه دارم میفرستم، عزیزترینش هستش، از بهترین داشته های من است، دارم در راهت انفاق میکنم. چون در باب انفاق داریم از اون چرا که دوست دارید انفاق کنید. دارد دست های مبارکش رو زیر محاسن شریفش گره. این جملات اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برز. کمالات علی اکبر. اما میدونید بعدم یه جمله‌ای در مقاتل نوشتن و نوشتن و نظر الی نظر آیس یعنی یه نگاه کرد، با اون نگاه گفت خدا حافظ برو، نظر مأیوسانه کرد. اما دارد علی اکبر طولی نکشید از میدان برگشت، اما یه جملات میگوید، جملاتش این است: یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی.
ای قد و بالای تو شاخه شمشاد من، وی به کمند غمت خاطر آزاد من، وی به کمند خاطر آزاد من. عزیزم داغ تو ای سرم قد، عشق تو ای لال رو، تا به فلک میبرد آه من و داد من، تا به فلک میبرد آه من و داد من. جلوه پی پیغمبری به خاک خون شد سپاه، آینه تمام نمای رسول الله، جلوه پیغمبری به خاک خون شد سپاه، مگر در این غم رسد خدا به فریاد من، مگر در این خدا به فریاد من. پس از تو ای نوجوان شدم زمین گیر تو، خدا ترحم کند بر پدر پیر تو، خدا ترحم کند بر پدر پیر تو. عزیز شما دیه میدون کرد، فرمود به زرم برو با اهل حرم و دا کن. خدا میدونه چه قوقایی شد وقتی آقازاده اومد میان خیلی. خدا کنه خانوم لیلا کرملان نبوده باشه، این مادر نبوده و منظره رو ببین، امام حسین دید عزیزش دیر کرد از خیمه بیرون نیومد. خود ابی عبدالله اومد وارد خیمه شد، پرده خیمه رو کنار زد، یه منظره دلخراش رو دید. دید علی اکبر این زن و بچه حلقه وار دورشو محاصره کرده، آقازاده میخواد از این حلقه خودشو جدا کنه بیرون بیاد اما نمیتونه. صدا میزنن ارم غربت زنای، علی جان کجا میری به غربت ما رنگای؟ آقا فرمود عزیزم رها کنید، علی دیگه خدایی شده. آقا زاده رو روانه میدان کرد، اما دیدگان پدر به قد و بالای علی بود. آخرین توشه‌ام از زندگی این بود علی، علی که غم انگیز نگاهی ز قفایت کردم. تو ز من آب طلب کردی و من می سوزم میوه دلم، که چرا تشنه لب از خیلیش جدایت کندم. اما طولی لگشید که صدای ناده علی بلند شد، صدا زد بابا بیا منم رفتم خدا به. امشب به یاد جوانای عزیزمون، اونایی که جاشون توی مجالس خالیه، همشون امشب یاد کنیم. خدا به همه خانواده های شهدا صبر بده، پدر مادرایی که جوانهاشون رو ایثار کردن در راه قرآن و اسلام و این آب و خور. حالا این نوحه رو به یاد همشون بخونیم، همشون فیض ببرن امشه. ای گل پر پر من، ای گل پر پر من، نوجوان اکبر داغت زده بابا، آتش به جان من داغت زده بابا، آتش به جان زیبا گل لیلا تازه جوان من، علی علی جان، علی
علی جان،
علی علی